باشین. برای حسابرسی قیامتتون از اینجا کار کنید. اینجا میکاریم که اونجا برداشت کنیم. آفت این کاشت و برداشت در این روایت که به یکی از این آفات اشاره شده، قناعت نکردن در زندگیه.
پیغمبر اکرم با یارانشون از یه بیابونی میگذشتن، یه ساربانی اونجا بود. حضرت برای رفع عطش یا غذا یه مقداری ازش شیر طلب کردن. طرف گفتش که این برای کل قبیله ماست، چیزی اضافی نداریم به شما بدیم. پیغمبر دعا کرد که خدایا مال و فرزندانش رو افزایش بده. رفتن جلوتر به یه چوپان دیگه ای رسیدن. حضرت از او درخواست کرد یه مقدار شیر بهشون بده. اون هم شیرایی که تو ظرف داشتن رو داد، هم دوباره دوشیدن بقیه حیوانا رو، دوباره شیر اضافه کردن. بعد حضرت چه دعایی براش کرد؟ اللهم ارزقه الکفاف، خدایا به این کفاف بده. یاد بگیری که بعضی از اصحاب تعجب کردن، گفتن یا رسول الله اون بخل ورزید هیچی به شما نداد، اونجوری براش دعا کردی، خدا برکت بده به زندگیش، برای اینکه این همه عنایت کرد و شیر و فلان و عمل. شما فرمودی اللهم ارزقه الکفاف. پیغمبر فرمود که انما قل و کفا خیر مما کثر و الها. اون معیشتی که، اون روزی که، اون زندگی که کم باشه، قل اما و کفا و کافی باشه، شما دست جلو دیگری دراز نباشه، این بهتر از اینه که زندگیت ریخت و پاش زیاد باشه، کثر اما و الها شما رو به لهو بندازه، یاد خدا غافل کنه.
یکی از راه‌های خوب زندگی کردن، ذکر معاد داشتن و برنامه خوبی برای قیامت داشتن، قناعت اقتصادی در زندگیه. این حکمت 44 نهج البلاغه بود.
این نهج البلاغه را باید خوند.
جلال امیرالمومنین در الیاس.
اقتصاد ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خیلی خوشحالم که شنونده برنامه اقتصاد ما هستید و در مجموعه بررسی‌های اقتصاد اسلامی در این نوبت از این سلسله برنامه‌ها درباره یکی از موضوعات مهم در حوزه اعتقادی و اقتصادی در مجموعه مسائل اقتصاد اسلامی صحبت خواهیم کرد. میدونید که در این عرصه‌ها چند عنصر کلیدی وجود داره. یکی از مباحثی که امروز بهش خواهیم پرداخت زکات هست. در این برنامه موضوعی که دنبال میکنیم زکات در اقتصاد اسلامی، کاهش فقر و تعدیل ثروت وقتی با رشد اقتصادی همراه بشه، به بزرگترین و دشوارترین هدف سیاستگذاران اقتصادی تبدیل میشه. مکتب اقتصاد اسلامی در این زمینه ابزارهایی را ارائه داده و بسیاری از متفکرین معتقدند که این ابزارها از ساحت نظری وقتی به ساحت عملی وارد میشه، کاربردهای بسیاری از مسائل و مشکلاتی است که جوامع مختلف، نه تنها جامعه ما در ایران، میتونه اونها رو حل کنه. در این زمینه زکات یکی از این ابزارهای کارآمد هست. در منظر دینی همه ما با این واژه و این کارکرد آشنا هستیم، به خصوص از قدیم در میان ما ایرانیان از جمله ابزارهای پرکارکردی بوده که همواره به عنوان حامی جامعه، در این حال به عنوان یک باور مهم در داد و ستدهای اقتصادی، دارایی‌ها و ثروت کار کرده. تعریف زکات چیست؟ چگونه تخصیص پیدا می‌کنه؟ مقایسه با نظریه های غربی و نسخه های موجودی که ما از سیاست های اقتصادی و نهله های فکری حوزه های اقتصادی در جهان امروز میشناسیم که به جوامع مختلف در قالب های گوناگون هم تزریق میشه چیست؟ مالیات و زکات آیا نسبتی با هم دارن؟ و اگر بخوایم که ما برگردیم به هویت اسلامی و در این حال به باورهای دینی و این کارکرد رو در منظر حقیقی خودش مشاهده کنیم، با چه موانعی روبرو هستیم؟ آیا این موانع در ساختارهای ماست یا در باورهای ما و کدوم مقدمه؟ همین اینها رو در این برنامه بیشتر بررسی خواهیم کرد. ضمن این که شما شنوندگان هم دعوت میکنم از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3637 به این موضوع اظهار نظرهاتون رو تبیین و ارسال کنید و با توجهی که میکنید به کیفیت این برنامه هرچی بیشتر کمک کنید. با ما همراه باشید. مهمانی در برنامه ما حضور خواهند داشت از متخصصان اقتصاد اسلامی از دانشگاه علامه طباطبایی، استاد محترم دانشگاه و فوق تخصص پول و بانکداری و البته زکات و مالیات های اسلامی. بیشتر خواهیم پرسید به ویژه پرسش های شما شنوندگان رو.
اقتصاد ما، برنامه‌ای برای تبیین دیدگاه‌های اسلام در حوزه اقتصاد. با حضور اساتید برجسته اقتصاد اسلامی. اقتصاد ما.
خب همونطور که اشاره کردم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد اسماعیل توسلی میهمان ما هستند در اینجا. سلام میکنم و خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، خدمت مجری محترم و همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. مقدمه‌ای که اشاره کردم آقای دکتر خیلی روشن به ما از یک نیاز واقعی داره میگه. نیاز واقعی رو اونجایی میتونیم بفهمیم که فهرست بزرگی از مشکلات وجود داره که میگیم چطور حلش کنیم، ولی به نظر میرسه که نگاه به این دانش و تأکید و ذخیره ارزشمند دینی میتونه راهگشا باشه. تعریف زکات چیست و چگونه میتونیم بهش اهتمام ببرسیم؟
بحث زکات رو که مطرح میکنیم به عنوان یکی از مهمترین مالیات های اسلامی در بستر ادبیات مالیات و همچنین در بستر ادبیات اقتصاد اسلامی مورد طرح قرار میگیره. ویژگی هایی رو که زکات داره و برتری هایی رو که زکات داره نسبت به مالیات های معمولی که همکنون در اقتصاد متعارف مطرح هست، خب این برجستگی ها و ویژگی ها یک جایگاه بسیار ممتازی برای زکات ایجاد میکنه. وقتی که خداوند عرض کنم که به یک مالیات خاص عنوان زکات رو میده، در لغت این زکات به معنای زیاده و رشد هستش، یعنی هم معنای زیاده رو داره هم معنای رشد رو داره. همین معنای زیاده رو ما در ربا هم میبینیم، چون ربا به معنای فزونی و زیاده است. اما وقتی به اونچرا که وحی و خداوند ما رو در اون مسیر قرارداد نگاه بکنیم، میگه اون ربا که زیاده است اون سراغش نرید، مذموم هستش، قبیح هست. اما این زکات که زیاده باشه نه خیر، این از آف مضاعف است. لذا در همون آیه ربا هم اگر شما ملاحظه بفرمایید، ربا رو در کنار زکات قرار داده. خداوند میفرماید و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله. میگه اون چیزی که از ربا شما تو اموال مردم قرار میدید که مالتون زیاد بشه، نزد خدا زیاد نخواهد شد.
در حقیقت ما داریم از دو روشی صحبت میکنیم که بله، بسیار بسیار شبیه باریکتر از موه در انتخاب و اجرا.
بله. و اما زکات اگر بپردازید که وجه خدا و رضایت خداوند رو در اونجا مورد مال های زکات قرار خواهید داد، در حقیقت مال خودتون رو اضافه کردید. اینجا خداوند یک گزاره اثباتی رو بیان میکنه، ارزشی نیست. میگه زکات بپردازید مالتون زیاد میشه. ما در قرآن عرض کنم فرهنگ قرآن گزاره های اثباتی در مباحث اقتصادی فراوان داریم. بین دو تا متغیر رابطه برقرار میکنه. مثلا میگه اگر ایمان بیاورید و تقوا داشته باشید خداوند نعمت‌های آسمان و زمین رو بر شما سرازیر میکنه. اینجا میگه وقتی زکات بپردازید شما مالتون زیاد میشه. فکر نکنید با زکات میپردید مالتون کم میشه. برای همین عنوان مالیات رو خداوند گذاشته زکات. چرا؟ چون زیاده درش هست و مال رو زیاد میکنه. میرسیم انشالله میگیم که و روایاتی که در این باب هست که زکات هرگز از مال شما کم نمیکنه، بلکه به مال شما اضافه میکنه.
چند جا دارید از کلمه مالیات استفاده میکنید آقای دکتر؟ آیا این به معنی نستش که همان چیزی که در ذهن و افواه عمومی جامعه هست، نظریه پردازان و متخصصان اقتصادی و پولی در کشور و جهان هست، این مالیات اسلامی است؟
بله، عرض میکنم وقتی مفهوم مالیات رو شما از ادبیات اقتصاد متعارف میگیرید، مفهوم مالیات اینه، یعنی یک درآمدی که مالی که دولت از مردم میگیره بدون اینکه در ازاهش چیزی رو ارائه کرده باشه. البته بعدش هزینه میکنه برای مخارج و عرض کنه حتی به مباحث حمایتی از اون مالیات استفاده میکنه. چون وقتی که داره اقتصاد میشید هر مالی که میره مبادلت و مالن به مالن داره، اینجا مبادله نیست، مالیاتی که از درآمد مردم میگیره بعد هزینه مردم میکنه. اینجا هم زکاتی است که خداوند مالی رو ویژه رو با شرایط خاص از مال مردم از درآمد مردم میگیره و اون جهاد مصرفش رو مشخص کرده. حالا برای 8 موردی که مصرف میرسیم بر اونجا، از این حس تعریف مالیات رو داره که از مردم میگیره. خب برگردیم به اون زکات در لغت که عرض کردیم، هم زیاده درست هست هم بحث رشد، که این نکته ظریف رو که در زکات هست رو بیان خواهیم کرد، هم از دیدگاه آیات روایات که چی هست و هم اگر برسیم. میخوایم بگیم که این مالیات اسلامی که خداوند تعبیه کرده به شکل زکات با شرایط خاص، یعنی چگونه بگیرید، چند درصد بگیرید، از چه مواردی بگیرید و چگونه و در چه مواردی مصرف کنید، همه اینها توش نکته است. اون نکته اساسی که من میخوام عرض بکنم، این زکات که در حقیقت ویژگی که ما میخوام روش تاکید بکنیم، بحث عدالت، گسترش عدالت اقتصادی هست، بحث تعالی معنوی هست و همچنین بخش پیشرفت و رشد و افزایش مال و درآمد. یعنی سه تا عنصر اصلی که در اقتصاد همه ما عدالت رو می‌خوایم، پیشرفت هم می‌خوایم و همچنین تعالی معنوی رو، سه تا عنصری که نظام‌های کنونی جهان، متعارف جهان همه رو با هم ندارن. اگر بریم سراغ اقتصاد لیبرالیستی، دنبال بحث کارایی هست، اونجا که بازار آزاد رو مطرح می‌کنه و شروع می‌کنه، میگه در اونجایی که نقطه‌ای که بهینه منابع تخصیص پیدا میکنن، حالا در اصطلاح اقتصادی بهش میگن کاری پارتو، دیگه بعد از اون دیگه هیچ تخصیصی نمیتونه صورت بگیره، اونجا این مفهوم کارایی عدالت رو در درون خودش نمیتونه داشته باشه. بله تخصیص منابع صورت گرفت، دیگه بیشتر از اون نمیتونیم، اگر بخوایم یه تخصیص دیگه صورت بدیم باید از یکی بگیریم به دیگری اضافه کنیم. این میشه اون نقطه بهینه پارتو که اقتصاددان هم روی این نقطه خیلی تاکید داشت. شروع همه تحلیل‌های اقتصادی از همین نقطه شروع میشه. اما عدالت چی؟ آیا این تقسیم توزیعی که صورت گرفت، توزیع ثروت که صورت گرفت عادلانه هست؟ آیا توزیع عوامل و نهادهای تولید که اصلا اقتصاد لیبرالیست اون رو سراغش نمیره، اصلا مفروض فرض میکنه، آیا توزیع عادلانه منابع عوامل تولید، نهادهای تولید مثل نیروی کار، مدیریت، زمین، منابع طبیعی، معادن، آیا اینها توزیع اونها چطور اصلا سراغش نمیره؟ خود همونا میگن موقعی که ما میخوایم این کیک اقتصاد که تولید شده بخشیش رو بکنیم، اقتصاد کوچیک میشه. یعنی خودشون اذعان دارن وقتی میخوایم مالیات بگیریم اقتصاد کوچیک میشه. سوال، آیا زکات هم خداوند تعبیه کرده اقتصاد رو کوچیک میکنه؟
اتفاقا میخوایم به این بپردازیم. میخوام برگردم برای اینکه شنوندگان ما بیشتر آگاه بشن از این فرصت، که اشاره داشتید به یک تشابه و شاید نگاه ویژه در زکات و ربا. ما اونچه که در عالم واقعی میبینیم میدونیم اشکالات به نظام پولی و بانکی هست. جوامع پیچیده و گسترده شدن. ما با نسخه هایی مواجه هستیم که خیلی وقتا بعضی میگن که چرا اینی که فکر میکردیم درست شد خراب شد، نتیجه که میخواستیم عاید نشد. بعد میرسه به تعارضاتی که با مبانی دینی و فقهی و شریعت ما اشکال داره، یعنی تو حوزه شرعیات که همه مؤمنین ساده ترین موارد مربوط به خمس و زکات و این گونه مالیات رو میدونیم، حتی موارد مربوط به ربا رو هم در توضیح و مسائل بسیار بسیار صریح و موجز آمده. این رو میخوام اگر ممکنه یه شرحی بدین. فاصله کوتاهی داشته باشیم و به شنوندگان تاکید بکنم که دارید برنامه اقتصاد ما رو میشنوید از رادیو و گفت و شنود ما در این حوزه مربوط است به بخش مهمی از اقتصاد اسلامی، یعنی موضوع زکات. و میهمان ما جناب حجت‌الصمد مسلمین آقای دکتر محمد اسماعیلی توسلی هستند، استاد محترم دانشگاه و متخصص اقتصاد اسلامی و متخصص پول و بانکداری. اگر پرسشی دارید از 3637 بپرسید و ما رو همراهی بفرمایید. توضیحات آقای دکتر رو لحظات دیگر میشنویم.
هر جامعه دارای افراد از کار افتاده، بیمار، یتیم بی سرپرست، معلول و امثال آنهاست که باید مورد حمایت قرار گیرند و همچنین برای حفظ موجودیتشان در برابر هجوم دشمن نیاز به سربازانی دارد که هزینه آنها از طرف حکومت پرداخته می شود. همچنین کارمندان حکومت اسلامی، دادرسان و قضات و وسایل تبلیغاتی و مراکز دینی هر کدام نیازمند به صرف هزینه‌ای هستند که بدون یک پشتوانه مالی منظم و مطمئن سامان نمی‌گیرند. به همین دلیل در اسلام مسئله زکات که در حقیقت یک نوع مالیات بر درآمد و تولید و مالیات بر ثروت راکد محسوب می‌شود، اهمیت خاصی دارد. زکات یکی از مسائلی است که درمان شکاف طبقاتی در جامعه است. با ما همراه باشید.
اون چه که ما در حوزه قرآنی هم میبینیم که وقتی راجع به زکات صحبت میشه از اون به عنوان یک تطهیر کننده هم نام برده میشه، آیا این تفاوت بزرگ هست که هم آرامش بخش هم تطهیر کننده است، هم تعادل بخش به مال و هم زیاد کننده است؟
بله،
یعنی تفاوت زکات در این
ماهیت این هم هست، هم تطهیر میکنه چون برای رضای خدا شما از میرسیم ویژگی هاش رو که برمیشماریم دو نوع تطهیر شماریم، یکی تطهیر مال از حق فقرا، چون خداوند وقتی زکات رو تشریع کردن فرمودن خذ من اموالهم صدقه، از اموال اونها صدقه رو بگیری و انما صدقات للفقرا، میگه این صدقات مال فقراست، یعنی فقرا در اموال اغنیا شریک هستن. وقتی زکات برای رضای خدا داده میشه یعنی با این که من امر خدا رو میخوام اطاعت بکنم این کار رو انجام میده و این تطهیر میشه جانش از وابستگی به مال تطهیر میشه. یک معنی که گفتیم از مال فقرا تطهیر میشه یعنی اون مالی که حقی که از فقرا در مال اغنیاست از این حیث تطهیر میشه. پس این تطهیری که گفته شده در خود زکات این تطهیر است. حالا برخی بیان کردن به این معنی که چون زکات رو کنار نماز گذاشته شده در 27 تا یا 28 تا از سوره های قرآن که در نماز 27 بار نماز اومده در کنار زکات، میخواد اهمیت زکات رو برسونه، چون گفتن نماز تعالی جان انسان رو داره، در وقت میگیره و انسان رو رشد میده و پاکش میکنه. خواست امام صادق روایت داریم اگر یه موقعی گناه کرد، خلاصه انسان در بشر در روز یه گناهانی انجام میده، انشالله که صغیره است، وقتی که حرکت میکنه به سمتی که وضو بسازه و به سمتی که نماز حرکت بکنه، امام صادق میفرماید این وضو و این نماز تطهیر اون نجاستش که در جان انسان بر اساس اون گناه نشسته، همونطور که آب اون نجاست ظاهری رو تطهیر میکنه، پس این نماز اون نجاست داخلی انسان رو تطهیر میکنه.
در حقیقت همون دو تعبیری که عمدتا میشناسیم، زکات بدن و زکات مال،
یکی زکات ماله که مال رو تطهیر میکنه و یکی زکات بدن هست که این رو هم باز فرمودن که این زکات اون تطهیر رو در انسان ایجاد میکنه از اون حیث که تطهیر جان انسان هست و این تطهیر براش سیسه بدن حاصل میشه، پاک کننده مال و اون پاک کننده بدن هست. یعنی این تطهیر در هر دو تا معنا وارد شده.
بذارید از فرصت استفاده بکنم. ما مواجهیم، اشاره ایم البته شما کردید، مواجه هستیم با دنیایی که نظرات تجربی اون جوامع رو تحت تاثیر خودش قرار داده. در حوزه اقتصادی اتفاقا جهانی پر از مشکلات فراوان هست که از این مبانی فاصله داره. ما حتی شاید به جرئت بتونیم بگیم در کشورهای اسلامی هم آنطور که باید این رو شاهد نیستیم. اگر اشتباه میگم این رو اصلاح بفرمایید. راه حل کجاست با توجه به این که به نظر میاد تو حوزه مبانی به طور مطلق کاملا قابل فهم، قابل درک، قابل اجرا و کارایی پایدار و مؤثر، چگونه میشه با نظامات موجود اون رو تلفیق کرد یا نه بهتر جابجاش کرد و بگیم که این ترک هویتی بوده که تو جوامع اسلامی ما شاهدش بودیم و هستیم، من جمله جامعه خود ما. ولی من امروز میپرسم که دکتر توسلی به عنوان یک فوق تخصص در این حوزه پولی و بانکی و اقتصاد اسلامی، درست زکات رو چطور من میتونم بیارم در نظام اقتصادی ایران پیاده کنم؟
همه ارزش ها زمانی در عمل و اجرا اون آثار و نتایج خودشون رو خواهند داشت که به صورت فرهنگ در بیان، یعنی همه گیر بشن. به ضمن این که اسلام وقتی میگیم فقط که زکات که نیست که،
بله
خمس هست، انفاقات واجب هست، زکات بخشی از این کار رو بر عهده داره. ما انتظار داشته باشیم زکات به تنهایی همه مشکلاتی رو که داریم حل بکنه، اینجور نیست. اسلام یک مجموعه، یک نظام، یک مجموعه کامل هست،
یک منشور.
این مجموعه کامل زمانی نتیجه میده که همه با هم پیاده بشه. به عنوان مثال صدر اسلام زمانی که خود پیامبر گرامی اسلام حضور داشتن، نمونه بارزه این پیشرفت و موفقیت رو تو صدر اسلام میتونیم مشاهده کنیم. پیامبر وقتی اون دوره حضور داشتن، در این 13 سالی که در مکه بودن آماده کردن و در 11 سالی که در مدینه تشریف داشتن پیاده کردن. اون چرا که پیاده کردن، تدابیری که پیامبر گرامی اسلام اون دوره اندیشیدن، سیاست‌هایی رو که به کار بردن، نهادهایی رو که در این مدت اونجا نهادگذاری کردن، قوانین و مقرراتی که در صدر اسلام پیاده کردن، صدر اسلام کسانی که از مکه مهاجرت کردن که از مال دنیا هیچی نداشتن بلکه همه رها کرده بودن، بعد از 5-6 سالی که در مدینه بودن همه صاحب منزل شدن، صاحب درآمد شدن، از کنم به طوری که در سال 7 یا سال 8 وقتی درآمدشون از حد نصاب رسید و کافی شد، زکات واجب شد. یعنی به این اندازه رشد رسیدن و اون شاخصهای رشد توسعه رو در صدر اسلام مشاهده میکنیم، در حالی که اونجا در اون صدر اسلام نه ربا بود، نه این نظام پولی و بانکی که ما داشتیم بود، اما پیشرفت بهداشتی، پیشرفت‌های آموزشی، همین چیزایی که در شاخص‌های توسعه هست، نمی‌دونم افزایش میانگین عمر و اینها رو ما تو صدر اسلام مشاهده می‌کنیم در این 13 سالی که پیامبر، چون در اون دوره پیامبر همه اینها رو، این مجموعه رو با هم پیاده کردن، ما این آثار رو مثبت رو در اونجا به عنوان نمونه می‌بینیم. الان هم که می‌خوایم بیاییم، باید همه مواردی رو که اسلام گفته اونها بیاد.
یعنی شما میفرمایید که به عنوان یک مسلمان اگر میخواییم که پیامد مساعد و ارزشمند این موضوع و این حکم اسلامی رو شاهد باشیم، باید به الزامات دیگر دینی هم احتمال داشته باشیم. نمیشه که یه بخشی رو تعطیل کنیم، من دلم نمیخواد یا دوست ندارم یا
بله
فرصت نمیکنم، بعد بگم حالا این یکیش رو دوست دارم، بعد بگم چرا نتیجه که وعده داده شده بود حاصل نشد. شما معتقدید که باید در یک توازن منطقی و یک باور متعادل مؤمنین و مسلمانان بهش احتمال داشته باشن،
احتمال بکنن.
به نظرتون در جامعه امروز ایران اسلامی موانع زکات چی هست؟ موانع پیاده سازی.
وقتی بریم سراغ بحث زکات، موانع و اون چالش های زکات را مورد بررسی باید قرار بدیم. یک سری چالش ها داریم، یک سری چالش های فقهی داریم در موارد زکات، یک سری چالش های مدیریتی و اجرایی داریم، یک سری موارد چالش های قانونگذاری داریم، یک سری چالش های از سمت مردم داریم که عین همه موارد مالیات ها به عنوان فرال مالیاتی اونجا محسوب میشه داریم. همه این چالش ها که ما باهاش مواجه هستیم باید بریم کنار سراغش و اونها رو برطرف بکنیم.
آیا اینها بررسی شده؟
بله.
چون یک کار بسیار مهمی است که بر عهده حوزه ها و دانشگاه هایی است که در این عرصه هستن.
کتاب امکان سنجی اجرای زکات در ایران پژوهشی است که حدود 20 سال پیش ترتیب دادیم.
با استفاده از تجربیات 11 کشور جهان اسلام، این پژوهش‌هایی که من انجام دادم
20 سال پیش
این رو انجام دادم،
کار تحقیقی،
بله، کار پژوهشی
و مقایسه‌ای،
بله، مقایسه‌ای انجام دادم، منابعش رو به دست آوردم، خود در خود جهان اسلام مسافرت‌های داشتم، از اونجا گرفتم آوردم، کشورهایی که زکات الزامی داشتن و کشورهایی که زکات داوطلبانه دارن همه رو مورد مقایسه قرار دادم، هم اساس قانون‌گذاری، هم اساس اداری، هم اساس فقهی و هم تشیع رو با عرض کنم فقه امامیه رو با فقه اهل سنت، همه فقه هاشون رو مورد مقایسه قرار دادم، فقه حنبلی، فقه شافعی و بقیه فقه و فتاواهای جدید اهل سنت که مجموعه سازمانهایی که هستن که همهشون توش هستن، شوراهای فقهی که دارن و فتواها میدن، اینو خب موارد زکات رو اضافه کردن، کل موارد ثروت رو مشمول زکات کردن. اما وقتی به فقه امامیه برمیگردیم با این مشکل مواجه هستیم، با توجه به این شرایط فقهی که الان هست، بسیار از اون موارد زکات که عبارت باشد غلات اربعه، انعام ثلاثه و از کنم نقدین، خیلیشون از مورد زکات با این ویژگی‌هایی که هست خارج میشن و بنابراین کمک نمیتونه بکنن. زکات رو که برای رفع فقر قرار داده شده، آقا امیرالمومنین میگه که برای رفع وقت کفایت میکنه و اینکه کفایت نکرد اغنیا نمیپردازن، سر جای خودش هست و اونجا که امام صادق میفرمایند که از هر 1000 نفر 25 نفر فقیر هستند و خداوند در مال 2.5% قرار داد که اون رو پوشش بده و اگر پوشش نمیده از کنم که بخاطر اون اقتصاد هست، پس اینی که مشکل فقیه ما که ما همه موارد زکات کردن، زکات نمیتونیم بگیریم، پول الان اسکناسه، الان الکترونیکیه، الان بیت کوینه، کریپتوکارنسی، ارز مجازی، این هستن زکات بهشون تعلق نه، به اون شرایطی که گفته شده که پول باید سکه باشه، سکه باید طلا نقره باشه، الان ما کجا طلا نقره داریم؟
این یک
بله. دو، الان احشام گاو و گوسفند و اینها زمانی که بیابان چر باشن بهش زکات تعلق میره، الان کی بیابان، همه صنعتی هستن، پس باید فکر بکنیم، پس این هم خارج شد از زکات. شما گندم و جو و خرما و کشمش هم که الان باید زکات میگیرین فعلا هستش، اگر دیمی باشن 10%، اما اکثرا که الان آبی هن، یعنی 5%، بنابراین پایه زکات ما از این حیث هم کاهش پیدا میکنه.
بنابراین
سراغ این باید بریم، یعنی اگر اون زکاتی که اسلام آورده و همه گفتن که فقر رو میپوشونه و اون فقر رو جوابگو هست، غیر از این که خب انجام بشه جایگزین نداره، زکات قربت الله هستش، مالیات که قربت الله شما پرداخت نمی‌کنی، اون تعالی رو کجا بسیم به دست بیاریم؟ تو این تعالی و ترتیب تو زکات است که خداوند امر کرده، پس جایگزین نداره، باید بریم و سراغ این چالش‌های فقهی حل بکنیم تا بعد بتونیم قابلیت اجرا پیدا بکنه انشالله.
بسیار خوب. بخش عمده از اون چه که شما اشاره میکنید، ما که با تولیدگران فعالان اقتصادی سرکار داریم، عمدتاً از همین موارد دارن صحبت میکنن که نشون میده ما با یک خلأ مواجهیم که مردم در جامعه اسلامی به دنبال یافتن راه حل‌هایی هستن بر اساس همین اصولی که اشاره کردید. من از شما متشکرم آقای دکتر توسلی، ممنونم که در این برنامه همراه ما بودید. میخوام خواهش میکنم که فرصت دیگری هم پیش شما باشیم و بیشتر از این گونه مباحث رو در حوزه اقتصاد اسلامی دنبال بکنیم، شاخه‌هایی که در این برنامه هم اشاره شد. خانم آقایان، شنوندگان عزیز، ممنونم که به ما توجه کردید. به اتفاق همکارانم و میهمان گرامی برنامه، شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.